شش بعد از ظهر در تهران. رویا کریمی مرش هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. دیدارهای فشرده دیپلماتیک در تهران با حضور وزرای خارجه ترکیه و عربستان برگزار می شود. نتانیاهو رسما از رئیس جمهور اسرائیل درخواست عفو کرد. و حزب کارگران کردستان می گوید گام تازه‌ای در روند صلح بر نمی دارد. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه روز یکشنبه در تهران با عباس عراقچی دیدار کرد و قرار است با مسعود پزشکیان، محمد باقر قالیباف، علی لاریجانی نیز گفتگو کند. فیدان در نشست خبری مشترک با عراقچی گفت ترکیه همیشه در کنار ایران بوده و حل مسائل هسته‌ای ایران را مشروط به گفتگو و رفع تحریم‌های ناعادلانه دانست. عباس عراقچی نیز بدون ارائه جزئیات از رایزنی درباره موضوعات هسته‌ای، تحریم‌ها و اسناد بک خبر داد. همزمان معاون سیاسی وزارت خارجه عربستان نیز برای گفتگو درباره روابط دو جانبه و تحولات منطقه‌ای به تهران سفر کرده است. مشخص نیست همزمانی این دو سفر هدف مشترکی دارد یا خیر، هرچند ترکیه و عربستان در مقاطع مختلف به عنوان میانجی احتمالی میان تهران و واشنگتن شناخته شدند. دفتر رئیس جمهور اسرائیل اعلام کرد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور به طور رسمی درخواست عفو خود را به اسحاق هرتزوگ ارائه کرده است. دفتر هرتزوگ این درخواست را فوق‌العاده و با پیامدهای مهم خواند و گفت پس از دریافت نظرهای حقوقی لازم درباره آن تصمیم گیری خواهد شد. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ در نامه‌ای از رئیس جمهور اسرائیل خواسته بود نتانیاهو را عفو کند، اما تاکید شده بود این امر تنها با درخواست رسمی شخص نتانیاهو ممکن است. نخست وزیر اسرائیل از 5 سال پیش در 3 پرونده مربوط به رشوه‌خواری، فساد و خیانت در امانت تحت محاکمه است و همه اتهامات را رد کرده است. یک فرمانده ارشد حزب کارگران کردستان پکاکا اعلام کرد این گروه تا زمانی که دولت ترکیه اقدامات جدیدی انجام ندهد هیچ گام تازه‌ای در روند صلح بر نخواهد داشت. احمد مولازگرت در گفتگو با خبرگزاری فرانسه در منطقه قندیل عراق گفت همه اقداماتی که رهبر اوپو آغاز کرده بود انجام شده و از این پس هیچ اقدام دیگری انجام نمی‌شود. او تاکید کرد که توپ اکنون در زمین آنکارا است و نخستین مطالبه پکاکا آزادی عبدالله اوجالان بنیانگذار این گروه است. پکاکا 26 آبان قبل‌نشینی کامل از زاب، یکی از پایگاه‌های اصلی این حزب را اعلام کرد و گفت با این اقدام خطر درگیری در منطقه از بین رفته و این خروج نشان دهنده تعهد این گروه به تلاش‌ها برای سرگیری روابط با آنکارا است. اوجالان که از سال 1999 در جزیره امرالی استانبول در حبس انفرادی به سر می‌برد، در اسفند سال گذشته از هوادارانش خواسته بود مبارزه دموکراتیک را جایگزین اسلحه کنند. معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری تهران اعلام کرد از این هفته تا اطلاع ثانوی فعالیت کارکنان دستگاه‌های اجرایی در شهرستان‌های استان تهران به جز واحدهای عملیاتی خدماتی بهداشتی درمانی امدادی و برخی از شعب منتخب بانک‌ها در روزهای پنجشنبه به صورت دورکاری انجام می‌شود. این تصمیم که بر پایه مصوبه کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوا اتخاذ شده با هدف کاهش رفت و آمدهای غیر ضروری، کاهش مواجهه کارکنان با آلودگی، کاهش انتشار آلاینده‌ها و صرفه‌جویی در مصرف انرژی اجرا می‌شود. تهران در سالهای اخیر با بحران مزمن آلودگی هوا روبرو بوده، بحرانی که در فصل سرد تشدید می‌شود و به تعطیلی‌های مکرر مدارس، هشدارهای پزشکی و محدودیت‌های تردد منجر شده است. ایران با سرعتی بی سابقه در حال سال خورده شدن است. آمارهای جدید نشان می دهد که ایران به مرز 14% جمعیت سالمند رسیده و پیشبینی ها می گویند تا سال 1430 ایران به طور جدی وارد باشگاه کشورهای شدیداً سال خورده خواهد شد. بیشتر بشنویم نگذشتی از همکارم نسرین افشار.
ایران با شتاب و رشدی محسوس در حال گذار به جامعه سالمندان است و بر اساس مطالعات ملی پیشبینی می شود تا سال 1430 بیش از 31% جمعیت کشور بالای 60 سال سن داشته باشند. این را جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی در نشست شورای سالمندان استان ایلام اعلام کرد.
من به عنوان دبیر شورای سالمندان اعلام می کنم اگر جمعیت جامعه از 21% تا 27% سالمند بشن میشن سال خورده و اگر از 27 7% بیشتر بشن میشن شدیداً سالخورده. نکته مهمی که من راجع به سالمندی در جامعه ایران خدمتتون بگم، ما جزء پرسرعت ترین کشورها در حوزه سالمندی هستیم، به گونه ای که در سال 1430 ما بیش از 31% جمعیتمون سالمند میشه، پس میشیم شدیداً سالخورده.
در همین راستا جواد حسینی از برنامه‌های جدیدی برای بروز رسانی سیاست‌های حوزه سالمندی خبر داد. این برنامه‌ها شامل اجرای پیمایش ملی سالمندان، پیگیری مستمر وضعیت سلامت و بروز رسانی سند ملی سالمندی و همچنین ایجاد محیط‌های دوستدار سالمند است. رئیس سازمان بهزیستی در این حال هشدار می‌دهد که علی‌رغم حضور پررنگ سالمندان در واقعیت اجتماعی، این موضوع در ذهن تصمیم‌گیران کشور به اندازه کافی مسئله‌مند نشده. او این وضعیت را به گسل شناختی سالمندی تشبیه می‌کند و معتقد است همانطور که در گذشته پدیده نوجوانی نادیده گرفته می‌شد، اهمیت جمعیت سالمند برای سیاست‌گذاران هنوز به یک دغدغه جدی تبدیل نشده. این در حالی است که با میانگین سن بازنشستگی 52 سال و امید به زندگی 76 سال، ایرانیان حدود 1/3 عمر خود را در دوره بازنشستگی سپری می‌کنند و عدم توجه به این دوره می‌تواند فرصت اجتماعی اقتصادی را به چالش تبدیل کند. نادیده گرفتن این جمعیت پرشتاب در حالی رخ می‌دهد که برنامه‌ها و الگوهای موفق بین‌المللی برای مدیریت این فرصت اجتماعی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. سالمندان در ایران تاکنون با چالش‌های چند وجهی و فزاینده‌ای روبرو هستند که عمدتاً شامل مشکلات مالی، سلامتی و اجتماعی و همچنین مشکلات روانی است. در بعد مالی، بازنشستگی، کمبود درآمد و افزایش بار وابستگی اقتصادی به خانواده، امنیت مالی این قشر را به خطر می‌اندازد. در حالی که از نظر سلامتی، افزایش بیماری‌های مزمن، مشکلات حرکتی، اختلالات حسی مثل بینایی و شنوایی و دسترسی دشوار به خدمات بهداشتی و درمانی مناسب، کیفیت زندگی آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. از جنبه اجتماعی و روانی نیز عواملی مانند تنهایی، انزوا، فوت همسر و دوستان، کمرنگ شدن ارتباطات اجتماعی به دلیل تغییر ساختار خانواده از گسترده به هسته‌ای و همچنین شیوع بالای افسردگی و زوال عقل از جمله جدی‌ترین دغدغه‌هایی است که نیازمند توجه و حمایت ساختاری فوری برای سالمندان است.
گزارش همکارم نسرین افشار رو شنیدید و همچنان شنونده مهمترین خبرها از رادیو فردا هستید. آیت الله علی سیستانی، مرجع پرنفوذ شیعیان، توصیه کرده است که مؤمنان پشت سر امام جماعتی که حقوق دولتی دریافت می کند نماز نخوانند. این توصیه در پاسخ به این پرسش مطرح شده که در برخی کشورهای اسلامی دولت برای امامان جماعت در مساجد حقوق ماهانه تعیین می کند و بخشی از آنان از روحانیون شیعه هستند. آیت الله سیستانی دلیل این توصیه را مسئول ماندن کامل این جایگاه‌ها و صاحبانشان از هر گونه دخالت احتمالی دولت حتی در آینده ذکر کرده است. اغلب امامان جماعت در ایران از محل بودجه عمومی کشور مبالغی تحت عنوان حق الزحمه، حق القدم یا حق التبلیغ دریافت می‌کنند. یک روز پس از خبرساز شدن ادعای یک شهروند مبنی بر درخواست زیرمیزی، معاون آموزشی وزیر بهداشت برای عمل جراحی اعلام شد که او استعفا کرده است. روز جمعه 7 آذر ماه مدیر مسئول نشریه طبیب تصویر دستخطی را در اینستاگرامش منتشر کرد که حاکی از مواجه شدن یک مادر بندر عباسی با درخواست 5 سکه بهار آزادی از سوی جلیل حسینی، معاون وزیر بهداشت، برای هماهنگ کردن نوبت سریع عمل جراحی فرزند این زن بوده است. برخی رسانه‌ها انتشار این نامه و حواشی آن را علت استعفای حسینی از وزارت بهداشت عنوان کردند، اما وزارت بهداشت هنوز علت استعفای جلیل حسینی را تایید نکرده است. در پی این استعفا، محمد رضا ظفرقندی وزیر بهداشت مشاور عالی خود علی جعفریان را با حفظ سمت به عنوان سرپرست معاونت آموزشی وزارت بهداشت منصوب کرد. 10,000 نفر در شهر گیسن آلمان شامگاه شنبه با ایجاد راهبندان و تجمع در اعتراض به تأسیس شاخه جدید جوانان حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان باعث شدند کنگره تأسیسی این شاخه با 2 ساعت تأخیر برگزار شود. به گفته پلیس دست کم 25,000 نفر در اعتراضات شرکت کردند، اما سازمان دهندگان شمار معترضان را بیش از 50,000 نفر اعلام کردند. شاخه جدید جوانان حزب راست افراطی آلمان AfD که نسل آلمان نام گرفته است، جایگزین گروه جوانان آلترناتیو می شود. سازمان اطلاعات داخلی آلمان اردیبهشت امسال حزب آفده را رسما یک گروه افرادگرا معرفی کرد و این حزب برای پیشگیری از احتمال ممنوعیت در بهار امسال شاخه جوانان خود را منحل کرد. مهمترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید. همچنان با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمانید.